کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 17/12/1400، صفحه 361.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب فضل القرآن، حديث 12. علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا. سندش جالبه، بخوام ببینید سندو شما تحلیل کنید. خوبه بزنید بزن. این سند چند تا عطف داریم؟ 3 تا عطف داریم. اینا رو شما میبینم نظرتون چیه. حالا من میخونم بعد سندش رو با هم میبینیم. میم علی ابن ابراهیم عن ابیه و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه علی یونس ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الدواوین یوم القیامه ثلاثه. دواوین جمع دیوان، دیوان یعنی قول معروف. میگن الان این قول بازاریا یک دفترچه حساب میگن، حالا چه میگن اصطلاح بین بازاریا، لکه دفترچه دارن حساب کتابشون توش میزن، به اون میگن دیوان. بدهکاری ها و طلبکاری ها و اینا به اون میگن دفترچه حساب. مثلا حالا نم چی میگن تو بازارش، توی عربی میگن دیوان. این روز قیامت 3 تا دفتر حساب داره. یکی دیوان اون فیه نعم، یه دیوانه که در اون نعمت‌های خدا نوشته شده، چقدر خدا تو دنیا به شما نعمت داد لیست شده. دیوان اون فیه الحسنات، دیوانی هست که فهرست شده تمام خوبی‌ها و کارهای خیری که انسان انجام داده. دیوان اون فیه سیئات، یه دیوانی هست که تمام گناه‌ها اینطوری فهرست شده. فیقابل بین دیوان نعم و دیوان الحسنات فتستقر خلق النعم. بعد بین اون دیوان نعمت‌هایی که خدا به ما داده و دیوان کارهای خیری که ما کردیم، وقتی مقایسه می‌کنن می‌بینن کارهای خیری که ما کردیم در مقابل اون نعمت‌های خدا هیچه. بعد میگه آقا حسنات ما در مقابل نعمت‌هایی که خدا داد دیگه ارزش نداره، دستمون از حسنه خالی. فتستغرق نعم عامت الحسنات، نعمت‌ها همه حسنات رو دیگه شامل میشه. و یبقا دیوان و سیئات، فقط چیزی که باقی میمونه یک نامه اعمال و یک دفتر گناهان رو دست آدم میمونه چه کنی. فیود آیب نه آدم المومن للحساب، به یک انسان مومنی که اعتقاد به روز قیامت داره صداش میکنن میاد. فیتقدم القرآن و امامه و فی احسن صوره، قرآن میاد مقابلش در نیکوترین صورت. فیقول یا ربه، قرآن میاد شفیع میشه، میده دستش خالیه، فقط دیوان گناهانه. قرآن میاد میگه یا رب بعن القرآن و هازا عبدک المؤمن، من قرآن نمینم عبد مؤمن. قد کان یتعب نفسه به تلاوتی، در تلاوت من جان خودش رو به سختی مینداخت، یعنی نه یعنی زیاد قرآن میخونه. و یاتی لیله به ترتیلی، شبش رو با ترتیل و قرآن خوندن سپری میکرد. و تفیز و عینا اذا تجهد تهجد، هر وقت شب زنده دار میکرد چشمش از عشق سرازیر میشد. فعرضه، خدای رو راضیش کن. کما عرضانی، همونطور که من راضی کرد. قال فیقول العزیز الجبار عبدی، خداوند میگه بنده من ابسط یمینک، دست راستتو باز کن. فیملعها من رضوان الله العزیز الجبار، از رضوان الهی دست راستشو پر میکنه. و یملا و شمال هم من رحمت الله، دست چپش رو از رحمت خدا پر میکنه. ثم یقال هذه الجنه، بهش میگن این بهش، بفرما مباحت لک، مباح بر تو. فقره وسعد، نفس شبیه روات دیروزه، فقره وسعد، قرآن بخون بالا بده. فاذا قرأ آیتن سعد درجه، هر آیه که میخونی یک درجه در درجات بهش بالا میره. خب آیه جالب رو بعدم بخونیم، بعد یه سندش با هم بحث میکنیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه و علی ابن محمد قاسانی جمیعا عن قاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن سفیان ابن عیینه عن زهری قال قال علی ابن حسین. سفیان ابن عیینه و زهری هر دو از مفتی های عامه، یعنی نه تنها عامین بلکه از اون کله گنده هاشونه. سلیمان ابن داوود منقری هم عامیه، مفتی نیست اما عامیه. راحتش جالب بدم بوده امام سجاد یه قال علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد فرمودن لو مات ما من بین المشرق والمغرب لم استوحشت بعد ان یکون القرآن من. اگه همه انسان‌های زمین در شرق و غرب عالم بمیرن من تک و تنها باشم، لحظه احساس تنهایی نمی کنم، وحشت بهم دست نده وقتی مادامی که قرآن کنارم. و کان علیه السلام، زهری میگه امام سجاد اذا قرأ وقتی آیه مالک یوم الدین رو میخون یکررها انقدر تکرار میکرد حتی کاد ان یموت، انقدر تکرار میکرد نزدیک بود دیگه از خستگی مثلا از دنیا بره، انقدر تکرار میکرد مالک یوم الدین مالک یوم الدین رو زیاد تکرار میکرد. خب حالا این سند روایت قبل رو ببینید. علی ابن ابراهیم عن ابیه و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، میبینید که و سهل ابن زیاد جمیعا، یه واو اینجا داریم یه واو هم اینجا داریم، این عطفاشو بر من میگید. عدت همون اصحاب نا به جای علی ابن ابراهیم میاد، احمد ابن محمد هم جای ابی، این دوتا دوتا. خب یعنی میشه علی ابن ابراهیم عن ابی جدا، عدت همون اصحاب نا عن احمد ابن محمد جدا، و سهل ابن زیاد چیه؟ حتفه به کیه؟ جمیعا عن ابن محبوب. سهل ابن زیاد حتفه به کیه؟ نه سهل ابن زیاد به احمد ابن محمد میخوره، چون اصلا شیخ کلینی مستقیم سهل ابن زیاد رقم نمی کنه، به واسطه عده نقل میکنه. وقتی میگه ان احمد ابن محمد یعنی سهل ابن زیاد، یعنی عدت و من اصحابنا ان احمد ابن محمد، عدت و من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، علی ابن ابراهیم ان ابیه. حالا این سه نفر یعنی ابیه، احمد ابن محمد، سهل ابن زیاد، هر سه تاشون با هم دیگه ان ابن محبوب، از ابن محبوب نقل میکنن. درست شد؟
قاضی بوده سر؟
چرا ربطی داره؟
چون بخاطر اینکه یه قاضی اون قاضی رو داشته
درکش نکرده، از نظر زمانی متقدمه. سهل ابن زیاد زمان امام جواد و اواخر امام رضا و اون زمان ها شیخ کلینی غیبت صغرا و نزدیکاست، مقدار متأخره. درکش نکرده. دارم من الان میگم دیگه این قانونش اینه. اینجا پس علی ابن ابراهیم عن ابیه یه طریق، عدت و من اصحابنا عن احمد ابن محمد یه طریق، عدت و من اصحابنا عن سهل ابن زیاد یه طریق. بعد میگیم سهل و احمد و ابی از کی؟ جمیعا از ابن محبوب، همشون از ابن محبوب نقل کردن. حالا شیخ کلینی اینطوری سنده رو میاره دیگه، داریم آشنا میشیم با نحوه نوشتاری شیخ کلینی دیگه. نه چش کلی چرا خلاف قاعده باشه؟ اخیره دیگه. خب به نظرم اینطوریه دیگه. نه من نمره دست من نیم سه سند میشه. بله
هر
سه تاشون از ابن محبوب نقل کرده. بله خب وارد بشیم در بحث تنبیهات. چی؟ در تنبیهات اقل و اکثر. گفتیم در تنبیه اقل و اکثر بحث بیشتر میره به سمت حال و هوای فقهی به خودش میگیره. و بحث ما چی بود؟ گفتیم بحث ما اینه در مواردی که جزئیات برای ما ثابت شده است. اما شک داریم آیا این شیء رکن است یا غیر رکن. اصل داریم، اصلی در مسئله وجود داره که برای ما اثبات کنه رکنیت رو، یا اصلی در مسئله وجود نداره. عرض کردیم که شیخ انصاری قائل به چی شد؟ آخر گفت که آقا حالا این بحث از این که رکن بهش بگیم نگیم، اسم بذاریم رکن رو رکن معناش چیه، اینا یه بحثای مهمی نیست. بحث ما اون احکام سگانه است که اونا رو باید بحث کنیم. سه تا حکم گفتیم باید بحث کنیم. یک، حکم نقصان سهوی، حکم زیاده عمدی، حکم زیاده سهوی. این سه تا رو تک تک بحث کنیم. بعد از این وارد میشیم در تک تک این سه مسئله بحث کردن. اصل اولی در فرض نقصان سهوی چیه؟ این اولش متن چیز خاصی نداره، اینو سریع بخونیم تا برسیم به بحث اول. میگه میام برای تنبیه علی امور متعلقه بالجزء و شرط. ما یه اموری باید تنبیه بهتون بدیم که متعلق به جزء و شرط. اول، اذا ثبت جزئیت و شیئه، اگه جزئیت یک چیزی ثابته و شک فی رکنیته، جزئیت ثابته اما شک داریم آیا رکن هست یا رکن نیست، فهل الاصل کنه رکنا، آیا اصل اینه که رک باشه، اصل اینه که رک نباشه، یا اصل مبتنی بر مسئله براعت و احتیاط در شک در جزئیت. مثلا ما اگه قائل به براعت باشیم اصل اینه که رکن باشه، مثلا اگه قائل به احتیاط باشیم اصل اینه که رک نباشه، یا برعکس. حالا اونش خیلی مهم نیست. اول تبعیض بین احکام رک، یا آقا اصلا رک احکام رک رو باید تبعیض بکنیم. سه تا حکم داره اون احکامی که رک داره. میگی بعضیاش اصل در اینه که مثلا نقصان سهوی مبطله، اما اصل اینه که زیاده عمدی مبطل نیست. مثلا اینطوری قائل بشیم. و یا که هم به بعضها حکم کنیم، به بعضشون یعنی چی؟ یعنی بگیم بطلان عبادت به نقصان سهوی. و ینفی بعض و حل آخر، بگیم بعضی از احکام رک منفیه، یعنی قائل بشیم به عدم بطلان به زیاده مثلا عمدی یا سهوی. وجوه لا يعرف الحق منها الا بعد معرفت معنی رک. اول میگه که خیلی جالبه، یه وجوهی هست که باید اول معنی رک رو بشناسیم تا بفهمیم. آخرش میگه آقا معنی رک نفهمیدیم به دردمون نمیخوره، مهم اینه که اون سه تا حکم مستقل بحث کنیم. فیقول ان الركن في اللغه والعرف معروف. این دقیقاً آدم به چیز ذهنش منصرف میشه، به اون کتاب لغت که میری کلمه رو معناشو ببینی، تو کتاب لغت عربی باز میکنی میرسه معروف کن.
اونا رو نمیدونی.
میگه رک در لغت و عرف معروفه. رک چیه؟ رک مصدر رکنه یرکنوه دیگه. رکنه به معنی اعتماده، اعتماد یعنی من تکیه کردن، درسته؟ تکیه رک مثلا تکیه گاه، مثلا ستون. حالا میتونید بگید معنی ستون، مثلا فارسی بگید به ستون، رک میشه ستون. ستون هر چیزی رو میگن رکی. خب ستون هر چیزی رکنه، یعنی اون چیزی که اگر نباشه نیست دیگه. حالا شما خونه رو در نظر بگیرید، اگه اون ستون داشته باشه خونه نیست، اما اگه در و دیو، اگه مثلا کابینت نداشته باشه، اگه داخلش وسایل نباشه خونه است. اون رکنش اون ستونهاشه مثلا. پس ما رکن به معنی اون چیزیست که قوام شی به آن است که اگر نباشد شی هم نیست. ولیس له فی الاخبار ذکرون. بعدم میگه آقا کلمه رکن تو روایات ما وارد نشده. تا حالا ما بیایم بحث کنیم معنای اصطلاحیش، معنای لغویشی، هر وقت کلمه ای در روایات بود، خب فهم اون کلمه برامو مهم بود تا حکمو بفهمیم. کلمه رک تو روایت نیمده، برای همین ما دقیق بشیم، ریز بشیم، بگیم معنای رک چیه، طبق اون بحث کنیم، خیلی اهمیت نداره. ولیس له فی الاخبار ذکرون حتی یتعرض لمعنا فی زمان صدور تلک الاخبار. بله هو اصطلاح خاص للفقها. رک اصطلاحیه که فقها جعلش کردن، اختراعش کردن. خب حالا رک اصطلاحیه که فقها جعلش کردن، اعتبارش کردن، وضعش کردن. برای چی وضع کردن؟ خود فقها اختلاف نظر دارن در اون موضوع اون لحه رک که خودشون هم بحث کردن در موضوع لحش اختلاف دارن و قد اختلاف و فی تعریفه اختلاف دارن بین من قال بعضی قائلن میگن رک اینه ما تبطل العباده به نقصهی عمدن و سهون هر چیزیست که اگر سهون و عمدن فرقی نمی کنه اون رو ترک بکنی مبتله آقا رکوع شما در نماز انجام ندی چه سهون چه عمدن مبتله بحث زیاده میگه ربطی به رکن نداره اینا میگن آقا زیادش بحث رکن رکنی که چیه رکنی که نقصانش مبتله مرحوم شیخ میگه این معنا به معنای لغوی رکن معنای لغوی رکن نزدیکتره مثلا میگیم ستون خب حالا اگه فرض کنید یه خونه ای که اگه با دو تا ستون این خونه مثلا با چهار تا ستون فرض کنید یه خونه با چهار تا ستون سر پاس کسی بیاد به جای چهار تا ستون پنج تا ستون بزنه این خونه رو به هم ریخته نابود کرده نه اما اگه کسی به جای چهار تا ستون سه تا ستون بزنه خونه قوام پیدا نمی‌کنه یعنی به معنای لغوی رکن این معنا نزدیکتره که زیاده چه عمدی چه سهوی در رک دخیل نباشه واسه نقصانه که عمدی و سهویش باعث زوال شی و بین من عطف علی النقص زیادته بعضی اومدن بر نقص زیاده هم عرض کردن یعنی گفتن رک اون چیزیست که نقصان عمدی و سهوی و زیاده عمدی و سهویش مبتله بعضی میتونی تعبیر کنه والاول اوفق بالمعنى اللغوي والعرفي معنای اول که کاری به زیاده نداریم به معنای لغوی و عرفی نزدیکتر توضیح بدیم مثال بدیم و هینا اذن فكل جزء ثبت في الشرع حالا میگیم هر جزئی که در شریعت ثابت بشه بطلان العباده بطلان عبادت به اختلال در طرف نقیصه طبق تعریف اول او فيها او في طرف زیاده طبق تعریف دوم فهو رکن حالا بستگی داره که حالا تعریف اول اخذ کنیم یا تعریف دوم فعل مهم میگه این حرفا رو گفتیم اما مهمتر از آن تعریف رکن نیست معنی رکن نیست مهمتر اینه که این احکام رو جداگونه بحث کنیم فعل مهم بیان و احکام اخلال بالجزء فی طرف نقیصت او زیاده باید بحث کنیم آقا احکام اینا چی و انه اذا ثبت جزئیته اگر جزئیت یک چیزی ثابت شد آیا اصل اقتضا میکنه مرکب به نقصان سهویش باطل بشه کما اینکه به نقصان عمدی باطل میشه خب نقصان عمدی که مشخصه در نماز مثلا قرائت باید باشه حمد و سوره باشه کسی عمدن بگه من امرو نمیخوام حمد و سوره کنم این که معلومه بحثی نداریم این نمازش باطله بحثی که ما داریم اینه که اگه فراموش بکنه و حمد و سوره نخواند این نمازش باطل است یا باطل نیست بس ما اینه بحث نه چی عمدن که کلن بحث درش نساره و الا لم یکن جزءا و الا یعنی چی؟ یعنی اگه فرض کنین یک عملی نقصان عمدیش مبتل نباشه خب دیگه جز نیست آقا میگه آقا کسی اگر عمدن در نماز قنوت انجام نداد نمازش صحیح است یعنی معلوم میشه که قنوت جزء واجب نیست فهنا مسائل ثلاث مسائل و ثلاث سه تا مسئله داریم یک بطلان عبادت به ترک جز سهون بطلان عبادت به زیادی جز عمدن بطلان عبادت به زیادی جز سهون تو مسئله سوم یه ذره نکته‌ای داره بعداً برسیم توضیح میدیم که حالا تصویرش هر کدوم سر بحثش تصویرشو میگه خب بحث اول بطلان به ترک سهویه من چند تا پیش مقدمه بگم پیش فرض بگم اینا رو من شیخ توی توضیح نداده اما همین که این توی توضیح نداده یه ذره بحث رو مبهم کرده من اجازه بدید اینا رو توضیح بدم بحث از ابهامش خارج بشه
این
مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل مکیزی این مثل یا به واسه این بوده جوری
بوده راحت یادم میاد. بعد مرحله که معنا داریم میخوایم بریم ترکه به این نقصان رو تریم همشه نقصان سهبی دو اگر سهبن دو نامزی بشه. چند من نکته بگم ببینید ما بحثی که الان میخوایم مطرح بکنیم
نماز مثال میزنیم خیلی بحث روانتر باشه اما این بحث اختصاص به صلات نداره مثلا تو بحث حج واسه روزه تو تمام واجبات عبادات این بحث مطرحه اما فعلا مثالایی که میزنیم قلو محور نماز میزنیم که مثال راحت تر و روان تر
پس بحث بحث ما اختصاص به صلات نداره. چند نکته میخوام بگیم. اول میخوام بگیم دنبال بحث چی هستیم؟ دنبال اصل و قاعده هست. ما برای روایات عام یا خاص
ما خواهم این قاعده چی؟ حالا روایات مختزاشی اونا رو بعدا جداگانه بحث فقهی باید بیشتر بکنیم. این چیزی که تو اصول بیشتر مطرح داریم بکنیم اینه که مختزای قاعده چی؟ اما مختزای روایات خاص و عام چیه؟ اون جدا.
حالا این روایات عام من برای روایات عام مثال بزنم. مثلا بحث روایات عام
تو برخی روایات تو بحث نماز داریم که لکل زیادت و نقیصت سجدتا از سر درسته یا سجدتان
حالا سجدتان
هر زیاده و نقیصه در نماز دو تا سجده داره. یعنی چی؟ یعنی که اگه در نماز سهوًا چیزی زیاده شد چیزی نقیصه شد نماز باطل نیست. دو تا سجده سهو انجام بدی کافی. خب این روایت عام میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اصل اولی در اجزاء صلات اینه که به نقصان سهویش نماز باطل نمیشه. خب اما ما داریم میگی فعلا فرض کنیم روایت عام نیست یا بحث رو در عباداتی مطرح میکنیم که همچین روایت عامی درش نیست. این روایت عام در مورد کجاست؟ در مورد صلاته. در حالی که بحث ما اختصاصی به صلات نداره، بحث ما عامه، شامل تمام عبادات میشه.
میشه روایت خاص. روایت عام یه روایت خاصی هم داریم. مثلا یه روایت خاصی مطرح شده و تو روایات صلات
داریم میگیم لترک سجدت واحده من الصلات سجدت عام.
لترک
سجده واحده من از صلاته سجده. اگه کسی تو نماز یه سجده رو فراموش کنه، دو تا سجده رو نه، رکعت اول به جای دو تا سجده انجام داد، یه سجده انجام داد بعد رسید به رکوع رکعت دوم، محل گذشت یادش اومد، درسته؟ قبل از محل که باید برگرد، بعد از محل یادش اومد، در روایات داریم که یک سجده اگه فراموش کرده بعد از نماز دو تا سجده سهو انجام بده. حالا اختلافی هم داریم، حالا اون سجده یه چیزی باید قضا بکنه یا قضاش هم لازم نیست. اگه بگی قضاش لازمه، یه سجده قضای اون سجده فراموش شده، دو سجده سهو هم زمیمش که این روایت داره میگه آقا در ترک سهوی سجده واحده نماز صحیحه باطل نیست. این روایت خاصه.
اما فرض بحث ما کجاست؟ دنبال اصل و
مهمه
قاعده. ما برای روایت عام خاص فعلا این روایت عام خاصه بذاریم کنار، اینا رو وارد بحث نکنیم. این نکته اول. نکته دومی که ما داریم عرض می‌کنیم و نیاز به دقت داره اینه که می‌خوایم بگیم که ما
مثلا میخوام ترتیب بحث رو عوض کنم چون میخوام این ترتیب شیخ میگم مشکل نداره چه؟
نه خب ترتیب عوض کنم ولی اونه واضح تر بشه. ببینید فرض بحث کنم فرض آنجا شخص بعد از نماز به بعد از محل یا بعد از صلا یا بعد از اتمام وقت به ترک آگاه شده است.
یا به عبارت اخرى فرض اونجاست که
قفلت و عدم التفات مستمر نیست.
عبارت اخرى شده دیگه
فرض این طوریه، اینو دقت داشته چیزیش فرضی که اصلا منظور
اشاره که در حالی بحث مبتنی بر همین پیشفرض
پیشفرض ما اینه که آقا این
مثلا هم دکترا رو یادش رفت بخونه، خب در رکعت اول حمد سوره رو نخون، از محلش هم عبور کرد، حالا که از محلش عبور کرد یادش اومد حمد سوره رو نخونده، حالا یا بین نماز یادش اومد بعد از محل، یا بعد از نماز یادش اومد، یا بعد از اینکه نماز رو از وقتش تموم شد شب یادش اومد، یا یه هفته بعد یادش اومد، بالاخره اون قفلتش و اون عدم التفاتش مستمر نیست. بحث ما اینه جایی که قفلت و عدم التفات استمرار نداره. خب جایی که قفلت و عدم التفات مستمر نیست و استمرار نداره، طبق این میتونیم اینجا دو فرض براش مطرح کنیم. یکی التفات در وقت، یکی التفات خارج است وقت، درسته؟ یکی میگیم التفات یه وقت در وقته، یعنی ظهر اول ظهر نماز خون، نماز خون فهمی که حمد و سوره نخوانده، قبل از اینکه اذان مغرب هم بشه یادش اومد متوجه شد، یه وقت شب متوجه شد که ظهر نماز ظهری که خونده بود بدون حمد و سوره بود، پس گاهی وقت التفات وقتی براش حاصل میشه یا در وقته یا در خارج است.
وقتی التفات در وقت بوده، وقتی که میگیم امر به صلات فاعل، آیا امر به صلات باقی است؟
آیا امر به صلات باقی است؟ سوال ما اینه آیا اون نمازی که شارع اول وقت بهش گفت صله با این نمازی که ناقص خوند امتثال میشه یا نه؟ به عبارت اخرى
آیا امر به صلات با صلات ناقص امتثال میشود؟
بالفرض که صلاتش ناقص بود دیگه، چون نمازی که خون سوره هم قرائت نداشت، فرضم اینه که هنوز وقت باقیه، وقت تمام نشده تا امر از بین بره، امر مزیق بود دیگه، امرم سر جاش بود، حالا نمیدونی اون امری که سر جاش بود اول وقت متوجه او بود با این صلات ناقص امتثال میشود یا با این صلات ناقص امتثال نمیشه.
اگه التفات خارج از وقت باشه، فرض اینه که ما یه دلیلی داریم ارزماخا، درسته؟
یه دلیل داریم که ارزماخا،
سوال ما این میشه، میگیم آیا با وجود صلات ناقص فوت صدق میکند؟
آقا من یه نماز ناقص خوندم، وقتی نماز ناقص خوندم آیا فوت نماز صدق میکنه یا نه؟ اگه فوت نماز صدق بکنه اقدمافات مختزیه چیه؟ وجوب قضاست. اگر فوت صدق نکنه اقدمافات مختزیه وجوب قضا نیست. سوال اینطوری مطرح میکنه، سوال شیخ اینطوری مطرح نکرده، من عوض کردم که بس واضح تر بشه. حالا شما چی میگید نسبت به این دو سوال؟ نظرتون چیه؟ اصل اولی چی؟ نسبت به سوال اول، نسبت به سوال دوم. سوالش که معلومه، من اینجور بحث رو ترک کردم که جوابشو خودتون میگیرید. چیه جوابتون؟ چیه این افراد؟
امر به صلات باقی
بود، تموم شد،
امر به صلات باقی بود، امر به صلات باقی.
یعنی چی؟
به عبارت نخرا صلات ناقص باطله.
چون اگه صلات ناقص صحیح بود دیگه همه صلات که باقی نمیمون. بطلان معنیش همینه دیگه، بطلان نماز معنی دیگه نداره. بطلان معنیش اینه که یعنی نماز صلاحیت امتثال اون امر رو نداره. به عبارت نخرا بطلان چیه بگید؟
همه بطلان بگیم عدم مطابقت بگیم معتیوبه با مأمور و بیه.
آقا معتیوبه ما چی بود؟
نماز مثلا نابه. مأمور و به چی بود؟ نماز کامل. اینا با هم مطابقت
نداره. خصوصا همینه دیگه، بطلان یعنی عدم مطابقت معتیوبه با مأموره. یا به عبارت نخواه میگیم بقای امر به صلات معناش بطلان دیگه. وقتی میگه امر به صلات باقی یعنی نمازی که خوندید تأثیری در امتثال امر نداره.
یه دستش قبلن میاد مثلا نمازی که امر شده همین چند ساله پیش داشتیم
امر ظاهری
اون تش قید ظاهر اون تش واقعی مثلا واقع نماز کامل نداره.
بذار اینا همه رو بحث میکنم. خوبه این سوال، خوبه این تو صورت اول. سوال دوم چی میگی؟ بگی
فوت به عبارت نخرا صلات ناقص که خوندی باطل.
آقا میگه یک روز ما فوت. فوت یعنی چی؟ یعنی اون نمازی که امر شده بود رو انجام نداد. فوت یعنی دیگه، فوت یعنی چی؟ معنی فوت یعنی چی؟
عدم اتیان مأمور به.
خب من مأمور به انجام ندادم، چون مأمور به نماز با چی بود؟ نماز با سوره بود، نماز با قرائت بود، نماز با کامل. خب این اولین بحثی که اینجا قابل طرحه و دید اولیه‌ای که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه، میگه به نظر ما طبق این حرفی که گفتیم اصل اولی، اصل اولی اینه که اون نماز ناقص، اون عبادت ناقص باطله و شما باید عبادت کامل رو انجام بدید بعد از التفات، چون فرض اینه که التفات مستمر نیست، التفات از بین رفته، بعد از التفات باید اون نماز ناقص رو نماز کامل انجام بدید. نکته ای که اینجا بحث مطرح میشه به عنوان نکته سوم که باید در مورد صحبت بکنید
سوال ما اینه، آیا امر در دو صورت امکان داره حکم به صحت؟
دو صورت اگه بتونیم اینا رو اثبات کنیم تو این دو صورت بتونیم بکنیم. پس اصل این که بطلان، اما اگه دو صورت رو بتونیم تثبیتش بکنیم حکم به صحت ممکن میشه.
صورت اول چیه؟ صورت اول اینه که غافل، این همون کسی که در حین نماز سهو کرد، حکم او و امر جداگانه به خصوص نماز ناقص داشته باشد.
اگه شما اثبات کنید که بگید آقا اون کسی که غافل بوده هنگامی که غافل بوده در این غفلت که داشته نماز میخونده و اون نمازی که این از غفلت خونده بدون سوره بوده، بدون قرائت بوده، تکلیف او همین نماز بوده، خب اگه بگید غافل گفت و امر جداگانه به خصوص نماز ناقص داشته، نتیجه چیه؟ نتیجه چی میشه که مطابقت معتیوبه با مأمور و به اتفاق میفته، که این مطابقت معتیوبه با مأمور به همون معنای حالا ما داریم نمیگیم این درسته یا نه، میخوام بگیم همچین چیز رو اگه بتونی فرض
کنی. نه نمیشه
اصلا ما میخوام شیخ میخواد بگیم همچین چیز قابل فرض نیست، اصلا قابل فرض نیست.
فرض هم باشه به دردمانه
چه به درد بخور
بس
اونجایی اصلا اون پس قابل نیست. به بارت نمیخواد توی شما میفرمایید که این حکم و امر شما باید تفکیک کنید.
اگر امر اختیار امر واقعی بگیرید، امر اولی بگیرید فرق کنه، اگر امر ثانوی اضطراری بگیرید فرق
کنه. اگر این امر این جواب نیست،
اگر این امر اولی بگیرید خب این نتیجهش صحت بحث نداره. اگر این امر مخصوص رو امر اضطراری ثانوی بگیرید، وقتی امر اضطراری ثانوی بگیرید محکم میشه بر بحث چی؟ ممکنی بر بحث اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری.
ممکنی بر بحث اجزاست که آیا امر اضطراری مثلا من اول وقت وضوع آب ندارم با تیمم وضوع میگیرم، با تیمم نماز میخونم، تو همون وقت آب پیدا میکنم، آیا من باید وضوع بگیرم دوباره نماز رو اعاده کنم یا همون نمازی که با تیمم خوندم کافیه؟ میگیم درست اون اول وقت شما مأمور بودید به نماز با تیمم، اما این امرتون امر اضطراری بود در ظرف عدم وجدان ما بود. حالا فرض اینه که آب پیدا کردید، حالا بحث میکنیم آیا این امر اضطراری مأمور به امر اضطراری که من عمل رو به واسطه این امر اضطراری انجام دادم مجزی از اون امر اولی در فرض اختیار میشه یا نه؟ مبتنی بر بحث اجزا میشه، این میشه مبتنی بر بحث اجزا. و شما میخواید بگید که فرض ما اینه که این اولی اصلا قابل تصور نیست، اگه امری هم داشته باشیم امر ما به صورت امر ثانوی اضطراریه، میشه مبتنی بر اجزا. ابن نظر ما این صحت میخواید بگید مبتنی بر اجزا هست، یعنی میخواید بگید صلاحیت تصدیق داره قبول بکنیم اجزا رو، چون اجزا رو معمولا سجا قبول میکنن بحث اجزای امر اضطراری. حالا اجزای امر ظاهری اون تقریبا برعکس، خیلی ها اجزای امر ظاهری از امر واقعی قبول نمی کنه، اما تو بحث اجزای امر اضطراری خیلی قابل به اجزا. نهایت حرف این میشه که اگه یک امر و حکم جداگانه ای داشته باشه، این امر هم امر ثانوی اضطراری باشه، اگر ما اجزا رو قبول کنیم مشکل حل میشه. در اینکه معلوم شه میخواد بحث کنید بس اصلا اما نداریم، نه به عنوان اولی نه به عنوان استران، سه چیز دیگه میخواد بگیر، اشکالی که میخواد بگیر این بحث. اما میخواد بگیر اگه فرض کنیم امری باشه، اگه فرض کنیم امری باشه امکان تصحیح وجود داره ولو با پذیرش بحث ایستا. اما شیخ بعدا میگه که اساسا امر وجود نداره، امکان تصحیح هم نداره، برای همین بحث باز با حرف و کلام هم چه فرق. خب پس در دو صورت امکان رو که صرف کنید، یکی بگیم باطل حکم و امر جداگانه ای داره، صورت دوم که میتونه امکان داره بگیم حکم صحت کنیم اینه که دلیل داشته باشیم که شارع نماز ناقص را به جای نماز کامل پذیرفته. دلیل داشته باشیم که شارعه گفتش قبوله، مأمور به تو امر، تو امر به نماز کامله قبول، اما چون تو این نماز رو دست شکست خوندی دیگه نمیخوام اذیتت کنم دوباره نماز بخون، من همینو از نماز از تو پذیرفتم، که معالش چیه؟ بازگشت این حرف چیه؟ بازگشت این حرف به اینه که شارعه امر خود امر به صلات کامل از غافل مرفوع. بازگشتش به اینه، یعنی شارع میگه نماز ناقص از قبول کردم، یعنی چی؟ یعنی امر به نماز کامل دیگه ازت برداشتم، امر به نماز کامل نسبت به تو دیگه ندارم. این غافلی هم که ما داریم میگیم دقت کنید، غافل دوره میگیم مرادمون از غافل کدوم غافله؟ غافلی که بگید قفلتش زائل شده. بحث ما اینجاست دیگه، ما اینجا نوشتیم فرض بحثایی که طفلت مستمر نیست. اصلا اونجا بحث نیست، اونجا معلوم یعنی کسی نماز خون تو نمازش مثلا حمد سوره نخون تا آخر عمرش هم نخوند که معلومه دیگه، اونجا بحث نیست. اونجا خداوند نسبت به عقابی نداره، نسبت به تکلیفی نداره. برای تأکید نوشتم که وقت فراموش نکنید که بحث ما قابل نیست که غفلتش زائل شده. خب اینم این دو صورت. حالا باید بحث کنیم که آیا ما این دو تا صورت رو داریم، آیا ما این دو فرض رو داریم، آیا قافه یک امر جداگانه‌ای به نماز ناقص دارد یا همچین امری نمیتونه داشته باشه؟ آیا ما دلیلی داریم که شعار نماز ناقص رو بدل از نماز کامل پذیرفته باشه؟ به عبارت اخرى آیا دلیلی داریم که شعار نماز کامل و عبادت کامل رو از غافلی که غفلتی زائل شده رفع کرده، یا همچین دلیلی نداریم؟ این دوتا صورت رو باید بحث کنیم. حالا اولش رو بخونیم. المسئله الاولى فی ترک الجزء صحبن میفهمد عمل اولا فالاقوا فیها اصالت بطلان العباده. اقوا اینه که عبادت باطله به نقص جز سهون، اگه کسی سهون بیا جز رو ناقص کنه و انجام نده. الا ان یقوم دلیل اونا، مگه یه دلیل عامی که نوشتم اونجا یا دلیل خاصی که اونم باز نوشتیم بر صحت قائم بشه. لأنما کان جزءا فی حال العمد کان جزءا فی حال الغفله، چون فرض می‌کنم چیزی که جزء در حال عمده در حال غفلت هم جزءه. وقتی جزء بود با انتفاع جزء مرکب منتفیه. به عبارت مثلا اینجا نوشتیم معتی و بهش با مأمور و بهش مطابق نیست. فلم یکن المعتی و به موافق و قل المأمور و به و هو معنا فساده. یه ذره بحث بدتر شده. حالا نمیخوام بگم کجاش گیر داره، یعنی خیلی به نظرم خوب طرح نشده. طرح بهترش من اینطوری به نظرم بهتر باید باشه. اما عموم و جزئیت لحاظ غفله، خب اینو بذارید جلسه بعد. یه نکته دیگه‌ای هست این بینه که اینو باید مفصل نمونش بس. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله